بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شرح زیارت وارث که کل جملاتش و حقایقی که در اون هست در ارتباط با حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام در دو سال گذشته به این سلام رسید: السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. ارث بر دو بخش، یک ارث مادیه که البته خانواده های انبیا هم از ارث مادی نصیب داشتند، ولی این ارث مادی ماندنی نیست، ماندگار نیست. ارث مادی کمک دهنده به زندگی مادیه، به تأمین معاش انسانه. قرآن مجید می فرماید ما عندکم ینفد، اون چه که نزد شماست مربوط به امور دنیایی شماست از بین رفتنی، تمام شدنی، اما و ما عند الله باق، اون چه که از شما نزد پروردگار هست باقی میمونه. در آیه آخر سوره مزمل میفرماید ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله، کل کارای خیری که انجام میدین، مؤمن هستید و انجام میدین، اخلاص درش رعایت میشه، اینها رو در قیامت در پیشگاه پروردگار میابی. این ارثی که حضرت ابی عبدالله الحسین از ابراهیم بردن، ارزش‌های ماندگاره که در آیات شریفه قرآن به ارزش‌های ابراهیمی در سوره های مختلف قرآن اشاره شده. چند آیش رو امشب براتون قرائت میکنم. ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان ولکن کان حنیفاً. ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی. این تهمتی بوده که یهودی ها به وجود مبارک ابراهیم زدن که یهودی بود. مسیحیان تهمت به حضرت زدن که نه نصرانی بود. یهودیت یعنی انحراف، مسیحیت یعنی انحراف. قرآن مجید می‌فرماید ولکن کان حنیفاً. ابراهیم یک انسان حنیفی بوده. حنیف یعنی چی؟ حنیف این معنای دقیق رو داره، مستقیماً فی دینه. یعنی ابراهیم دارای دینی بود که هیچ انحرافی در اون دین وجود نداشت. اما آیین یهودیت آیین انحرافیه. آیین انحرافی هم توحیدش انحرافیه، هم اعتقاداتش انحرافیه، هم اعمالش انحرافیه، هم اخلاقش انحرافیه. آیین نصرانیت هم همینطور. شما درباره اعتقاد یهود به خدا قرآن مجید رو ببینید که یهود برای پروردگار عالم فرزند قائلند. این یه اعتقادشون. قالت الیهود عزیرون ابن الله. خب وقتی برای خدا فرزند قائلند، مجبورن که خدا رو جسم بدونن، مجبورن که خدا رو اهل ازدواج بدونن، مجبورن که برای خدا همسر قائل باشن، مجبورن که خدا رو تشبیه به انسانها و به موجودات زنده کنن. این عقیده یهود درباره پروردگار. اما اعتقادشون راجع به انبیا، این رو شما در تورات فعلی میتونید ببینید. برای انبیاء خدا هر معصیت کبیره‌ای رو، حتی تجاوز به محرم رو، یهودیان جایز دونستن. در متن تورات فعلی اعتقادشون به قیامت، پروردگار در قرآن میگه قیامت رو این گونه میبینن، میگن ما اگر هم وارد دوزخ بشیم ایاما معدودات، 3-4 روز تو جهنمی، بعد ما رو در میارن و برای عبد میبرن در بهشت. اما دین انحرافی نصرانیت درباره توحید میگن پدر، پسر، روح القدس با همدیگه ترکیب شدن، یه خدا به وجود آمد. یعنی قائل به تثلیثن که یه امر 100% انحرافیه. درباره مسیح اعتقادات سخیف دارن و پست که در انجیل فعلی هم بیان کردن. یه جملش اینه که در شهر قانا مسیح وارد یه عروسی شد، صابخونه، با اضطراب اومد پیش مسیح، گفتش که من به اندازه مهمونا مشروب تهیه نکردم، آبروم در خطره. مسیح گفت منو ببر کنار خمره آب، اووردش کنار خمره آب، دمید در آب، آبو تبدیل به مشروب کرد که مهمونا بخورن شب عروسی مست کنن. حالا فکر بکنید که یهود بیدین، یهود منحرف در دین، چه تهمتهایی رو به ابراهیم زدن و چه تهمتهایی رو نصرانی ها به ابراهیم زدن. قرآن مجید اومد دامن ابراهیم رو از این تهمتها پاک کرد. ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان ولکن کان حنیفاً. ابراهیم دارای دین مستقیم بود. وجود مبارک ابی عبدالله الحسین در این زمینه وارث ابراهیم بود، یعنی حنیف بود، مستقیم در دین بود. اگر کسی در دینش به حضرت سید الشهدا اقتدا بکنه میشه دارای دین مستقیم. وقتی دینش مستقیم شد، توحیدش درست، نبوتش درسته، عبادتش درسته، خدمتش درسته، قیامتش درسته و اهل نجاته. این یک آیه. اما آیه دوم، ان اولا ناس به ابراهیم للذین تبعوه. این اتباع محور آیه شریف است. این مسئله بسیار مهمیه که ائمه ما در روایاتشون، روایاتی که در مهمترین کتابهامون نقل شده، روی این اتباع اصرار دارن که مردم شیعه از ما متابعت بکنید. در سوره آل عمران که پروردگار عالم محبت بدون متابعت رو نمیپذیره. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. این اتباع خیلی مسئله مهمیه. متابعت که همین عبادات و خدمتهای شایسته است، جلوه همان ایمان باطنه. یعنی ایمان دو چهره داره، دو حقیقت درش ظهور داره، یکی در قلب، یکی در اعمال. وجود مبارک حضرت رضا ایمان رو که تعریف میکنن بنا به نقل شیخ صدوق در کتاب عیون و اخبار رضا، میفرماین الایمان اقرار باللسان و اعتقاد بالجنان و عمل بالارکان. این تعریف حضرت رضا از ایمان. ایمان اقرار به زبان، ایمان اعتقاد به قلب، ایمان عمل به اعضا و جواره. یه امر قلبی تنها نیست، یه امر بسیط تنها نیست. دین مرکب، بسیط نیست. دین اعتقاد قلبیه، عمل به اعضا و جواره اقرار به زبانه. خب این متابعت که در آیین شیعه بسیار امر مهمیه. آیه شریفه می‌فرماید ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، شایسته ترین مردم، نزدیکترین مردم به حضرت ابراهیم تابعان ابراهیم هستند. اونا با ابراهیم فاصله ندارن، اونا با شخصیت ابراهیم، با توحید ابراهیم، با عبادت ابراهیم، با اخلاق ابراهیم، با عمل ابراهیم فاصله ندارن. اولا یعنی نزدیکتر، یعنی اینا در صف مقدمن. کیان اینا؟ للذین تبعوه، اونهایی که متابعت میکنن از ابراهیم، اقتدای به ابراهیم دارن. خب اونا کیان؟ ببینید خود قرآن مجید روشن بیان میکنه که اول الناس به ابراهیم کیانن و هازن نبی. یکی از اونایی که با ابراهیم در ارزشهاش فاصله نداره پیغمبر. این دیگه مهمترین تعریف خدا از پیغمبر، که پیغمبر رو یک انسان تابع دین میدونه. و هازن نبی، اونم دین مستقیم. و هازن نبی والذین آمنو، شایسته ترین مردم و نزدیک ترین مردم و بی فاصله ترین مردم به ابراهیم الذین آمنو، این الذین آمنو کیان که با ابراهیم فاصله نداره؟ چند تا کتاب مهم و اسم ببرم که از اون کتابا استفاده بکنیم و الذین آمنو در این آیه کیانن که با ابراهیم فاصله نداره. تفسیر شریف برهان 1 8 جلد، سید هاشم بحرانی از علمای بزرگ شیعه است. تفسیر شریف نور الثقلین که صاحب المیزان به این تفسیر نظر داشته و یه مقدمه عالمانه هم بر این تفسیر نوشته. تفسیر عیاشی که خیلی تفسیر مهمیه، من در نوشته های بعضی از علمامون دیدم که فرمودن روایات نقل شده در تفسیر عیاشی معتبرتر از روایات کتاب شریف کافیه. اینا والذین آمنو رو از قول ائمه طاهرین معنا کردن، ائمه طاهرین علیهم السلام از امیر المؤمنین تا امام دوازدهم، اینا با ابراهیم از نظر ارزش‌ها بی فاصله، نزدیکترین ها به ابراهیم هستند. اون وقت در این منظومه تبعیت خورشید ابی عبدالله الحسین، در این منظومه تبعیت برای او امتحانی پیش اومد که برای هیچ پیغمبر و امامی پیش نیومد و به زیباترین صورت از عهده این امتحان برآمد. در منظومه تبعیت از ابراهیم، خورشید پرفروغ منظومه، سید الشهدا علیه السلام. ایمان ابراهیم رو، توحید ابراهیم رو، عبادت ابراهیم رو، اخلاق ابراهیم رو از طریق متابعت به ارث برد. همه ارزش‌ها در او تجلی کرد، همه حقایق در او جلوه کرد. این هم یک آیه. اما آیه دیگر، این آیه هم از آیات بسیار مهم قرآنه، بسیار مهم. و من احسن دینن ممن اسلم وجهه لله و هو محسن و تبع ملت ابراهیم حنیفا و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. ببینید چقدر مطلب در این یک آیه است. این از معجزات قرآن کریمه که حقایق عظیمی رو، لطائف عظیمی رو، اشارات عظیمی رو در کوتاه‌ترین جمله جا داده. خیلی حرف در این آیه هست. واقعا با این آیه میشه کاملا حضرت سید و شهدا رو شناخت. سوال میکنه خدا، یه کار قرآن، سوال از مردم، جوابشو به عقل مردم واگذار میکنه. مردم که دارن خوبی ها و بدی ها رو میبینن، زشتی ها و زیبایی ها رو میبینن، درستی ها و نادرستی ها رو میبینن، منشأش هم میفهمن که علت خوبی ها و بدی ها چیه، علت درستی ها و نادرستی ها چیه، علت ظلم و عدل چیه. عقل سوالات و جواب درست میده. و من احسن و دینن، یه سوال، ممن اسلم وجهه لله، چه کسی در این عالم از نظر دین، یعنی داشتن دین، دینداری، چه کسی در این عالم در دین نیکوتر است؟ نیکوتر یعنی دیگه حد نهایی، افعل و تفضیل، بالاتر که بالاتر نداره، زیباتر که فوق نداره، بهتر که جلوتر نداره. و من احسن و دینن ممن اسلم وجهه لله و هو محسن، چه کسی از نظر دین یعنی دینداری نیکوتر است از کسی که تمام وجودشو وجه در آیه شریفه یعنی تمام وجودشو تسلیم خدا کرد، قلب و روح و عقل و سر و بدن و کار و حیات و ممات و عبادت و اخلاق و همه رو تسلیم خدا کرد، یعنی در همه چی از خدا داره ارزش میگیره. اسلم وجهه لله و هو محسن، و انسانیه که تمام نیکوکاری ها رو انجام میده. این آدم که همه وجودش رو تسلیم حق کرده، همه وجودش، از کسی دستور نمیگیره، از کسی راه نمیگیره، از کسی چیزی نمیگیره، تمام وجود تسلیم حقه. قدیما آدم تسلیمو که میخواستن مثل بزنن، به میت در دست غسال مثل میزدن، میگودن مرده، سر داره، بدن داره، دست داره، پا داره، چشم داره، گوش داره، ولی تمامشو واگذاره به غسال کرده. او هر کاری برای این مرده میکنه، این مرده کاملا تسلیمه، چون و چرا نداره. اینجور مثل میزدن آدم تسلیمه به پروردگار، و تسلیم یعنی خدایا من نسبت به تو، نسبت به آفرینش تو، نسبت به احکام تو، نسبت به دین تو، نسبت به انبیاء تو، نسبت به خودم، شکلم، عمرم، مرگم، برزخم، قیامتم چون و چرا ندارم، هرچی بخوای میشم و هرچی برام مقرر میکنی رو چشمم میذارم. این آدم تسلیم. غیر از این مسئله مرده دست غسال، یک قطعه کوتاه از یه روایت رو درباره تسلیم براتون بگم. حال تسلیم عجیب حالیه که آدم در مقابل حق نلرزه، چون و چرا براش نیاد. خیلی مهم. عبدالله ابن یعفور وارد بر حضرت صادق شد. یه جمعی هم تو اتاق بودن. یه اناری در برابر امام صادق بود، یه دونه. امام ششم به عبدالله ابن یعفور فرمودن تا کجا با مایی؟ تا کجا تسلیم مایی؟ چند اندازه ما رو قبول داری؟ حالا حضرت میخواستن از ناحیه او به دیگران درس بدن یا میخواستن او رو معرفی بکنن که در چه شأنی از ایمانه. گفت یا ابن رسول الله، این انار مگه مال یه باغ نی؟ مگه مال یه زمین نی؟ مگه از یه جوی آب نخورده؟ مگه مال یه مالک نی؟ اگر این انار رو نصف کنی به من بفرمید، نصفش حلاله نصفش حرامه، من اصلا سوال نمی کنم چرا، حلال رو قبول می کنم، حرام رو هم قبول می کنم. این حال حال کمی نیست که در مقابل حق برای آدم چون و چرا نیاد. چرا اینجوری شد؟ چرا اینجوری میشه؟ چرا باید اینجوری بشه؟ چرا این کارو در حق من نکرد؟ چرا این ثروت رو به من نداد؟ چرا اون قیافه رو به من نداد؟ تسلیم یعنی انسانی که در برابر پروردگار عالم یه حال ایمانی عرفانی ملکوتی داره که او رو در مقابل خدا تا آخر عمر ساکت نگر می‌داره و همه چیه خدا رو به جان قبول می‌کنه. این آیه مربوط به جوانی ابراهیمه، اینی که می‌خوام بخونم. از قال له ربه، پروردگارش به او گفت اسلم. یه بار خدا به ابراهیم گفت اسلم. پروردگار می فرماید قال اسلمت لرب العالمین، گفت من برای پروردگار جهانیان تسلیم شدم. تسلیم شد تا از دنیا رفت. اینجا حیفم میاد این نکته رو نگم. عجب نکته ای که نمیدونم تاله به نظر شما هم اومده، تو کتابا که ندیدم این نکته رو، اگرم باشه من ندیدم. کتابای مربوط به کربلا رو مربوط به اصحاب و زیاد خوندم من، این نکته رو ندیدم که حالا میخوام براتون بگم. یه عده‌ای با حضرت ابی عبدالله الحسین از مدینه اومدن مکه، که همینا از مکه اومدن کربلا، تعدادی در مکه به حضرت پیوستن اومدن کربلا، یه چندتایی تو راه به حضرت پیوستن اومدن کربلا، یه تعدادی از بصره نزدیک ایران حرکت کردن اومدن پیوستن و ابی عبدالله که یکیشون عصر عاشورا رسید، دیر دیگه رسید ولی عصر رسید و شهید شد. یه تعدادی از کوفه اومدن، شما در احوالات این 72 نفر که هست، چه احوالات اهل بیت چه اصحاب، ببینید یک نفر اینایی که از مدینه باهاش اومدن، از مکه اومدن تو را بهش پیوستن، از کوفه اومدن، از بصره اومدن، بهش نگفتن این سفر برای چی؟ چرا؟ و شب عاشورا بهش نگفتن ما 72 تاییم، اینا 30,000 نفر، چرا باید این عده بسیار قلیل با این عده کثیر بجنگ؟ یه بار یک کیشون با حضرت چون و چرا نکرد؟ این مقام تسلیم در برابر خدا، در برابر پیغمبر، در برابر امام. ببینید این حال تسلیم اگه در بعضی از خانوما و دخترا بود بی حجاب نبودن، اینا در مقابل قرآن خدا تسلیم نیستن، اینا در مقابل پیغمبر که اصرار بر حجاب داره و خدا میگه و سلمو تسلیما، تسلیم نیستن، اینا منحرفن از نبوت، منحرفن از توحید. دیگر گناهکاران حرفه‌ای هم همینجور، اونا هم تسلیم نیستن، اونا هم منحرفن. خب چه کسی از نظر دینداری بهتر از کسی است که همه وجودشو تسلیم خدا کرد؟ هیچ کار نیکی را از دست نمیده. و تبع ملت ابراهیم حنیفا، و از ابراهیم که در دین مستقیم بود پیروی میکنه. و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، خدا ابراهیم رو به مقام خلیلی انتخاب کرد. من روایاتو زیاد در این قسمت زیر و رو کردم که خلیل یعنی چی؟ خلیل یعنی کسی که محب و عاشق اولیاء خداست و دشمن دشمنان خداست. یه معنی خلیل، یه معنی خلیل اینه که خدا یار او بود در همه امور. و ابی عبدالله این دو مسئله رو در نهایت درجه داشتن، مسئله خلت رو، عاشق اولیاء خدا بود، دشمن دشمنان خدا بود، حاضر نشد با هیچ چیه یزید بسازه و خدا همه جا او رو یاری کرد. تا حالا میبینید یاری خدا رو نسبت به نیکوترین دین رو داشت، بالاترین حال تسلیم رو داشت، محسن به معنای واقعی بود، نیکوکار به معنای واقعی بود. السلام علیکم يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني السلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الآخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رسول خدا دنبال كاري مرفضان از کنار خانه حضرت زهرا رد می شدم ابی عبدالله 5-6 ماه بود صدای گریه شو پیغمبر شنید ایستادن در زدن زهرا اومد در و باز کرد فاطمه جان سریعا برو حسین و آرام کن من طاقت شنیدن گریه شدم شما طاقت شنیدن گریه شو نداشتی اما این ایام چه بلا به سرش آورد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم اهلك آل سعود اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات برحمتك.